أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کلام در این دو وجهی بود، یکی موسطه سماعه بود که امام علیه السلام در اینا عینی که و گفی عهده ملکذیر و مکلف آب دیجری نداشت فرمود یا حریقه ما و یتیمه. گفتیم بس آگات می شود گفت که از این روایت استفاده می شود. شاره هر وقت امر دایر شد ما بین الخبس که صلات را در خبس بخواند یا موضوع بخواند، آنجا فرموده است که تیمم کند و با خبث نخواند، چون که مکلف می تواند در این عینی چه وقفی احد ملکذیر صلاتش را صحیح هم بخواند با وضوع صحیح، که اول با یکی از این عین وضوع بگیرد و نماز ظهر عصرش را بخواند، بعد با اینای دیگر اعضای وضو را تطهیر کند، نماز ظهر عصر را آده کند. یقینا ظهرین را با وضوع صحیح واقعی اتیان کرده است، ولیکن گفتند چون که این مکلف در نماز مغرب مبتلا میشه به استصحاب الخبث، چون که اون وقتی که آب دومی را میخواست بریزد تا صورتش را تطهیر کند، آب دومی را اون وقتی که آب دومی اصابت شد به زبینش، هنوز زاری نشده بود از زبینش، یقینا اون وقت زبینش نجس بود یا من قبل یا به همین رسیدن با اینا، و استصحاب می شود بقای نجاست او محتمل از همون نجاست باقی بماند، آب دومی نجس بشود. بدون زد استصحاب نجاست می کند، این در هر جزئی که آب به او رسید همین استصحاب زاری است. در یدش اون وقتی که آب دومی رسید که تطهیر کند، قبل از زریان نجس بود، اینجا استصحاب میگوید باز نجاستش باقی است. شارع به جهت دفع این ابتلا به نجاست مستصحبه فرموده است تیمم بکند، ولیکن عرض می کنیم این درست نیست. چرا؟ چون که انسان قبل از وقت صلات عمدن می تواند عضوش را نجس بکند، که می داند بعد از وقت صلات قادر به تطهیرش نیست، چون که تفویت قدرت قبل از وضوع به صلات محصولی ندارد. گفتیم آبش را بریزد، اشکالی ندارد، عضوش هم نجس بود، آبی داشت، قبل وقت صلات می ریزد چه بعد از صلات در صوب در بدن نجس نماز بخواند. گفتیم عیبی ندارد، محظوری ندارد. فکیفه بالنجاست المستصحبه، در اینجا که امام فرموده است یا حریقه ما و یتیمم، این اولا به واسطه است نجاست مستصحبه نیست، چون که این نجاست مستصحبه خودش فی نفسه اشکال دارد. اشکالش این است که مبتلا به معارض است. درست دقت کنید، چون که این مسئله سیال است میگویم، چون که این نجاست مستصحبه مبتلا به معارض است. چرا؟ برای اینکه انسان میگوید اون وقتی که من با آب طاهر واقعی صورتم را شستم، اون وقت صورتم پاک بود یقینا. علم قسم حضرت عباسی می خورد، اون وقتی که یکی از آبها پاک بود، اون وقتی که با اون آب طاهر واقعی صورتم را می شستم، صورتم پاک بود یقینم، احتمال میدم همان طهارت باقی باشد، چون که محتمل از اون آب دومی باشد و طهارتش باقی بماند. این استصحاب با او معارض است. این استصحاب قسم ثالث کلی نیست، اشتباه نکنید. چون که در استصحاب قسم ثالث کلی، کلی در اون فردی که موجود شده بود، اون فرد قطعا رفته است، کلی در ضمن او باقی نیست. احتمال میدهم فرد دیگری بود با اون کل، فرد متیقن که کلی در ضمن فرد دیگری باقی بشود، یا از اول بود فرد دیگر، یا از حین ارتفاع فرد اول موجود شد. این میشه استصحاب قسم ثالث کلی که اعتبار ندارد، دیگر سر اعتبار ندارد در اصول مذکور است. در ما نحنفی استصحاب شخص است. اون طهارتی که این در غسل الوجه به ماء طاهر بود، من عین او را استصحاب می کنم، شخص او را احتمال می دم شخص او باقی بماند. علمی ندارم شخص مرتفع شده است، احتمال می دم شخص او باقی بماند، حیثون که محتمل از او آب دومی باشد. بدون جهت این استصحاب ها معارض هستند، تساقط می کنند، رجوع به اصالت تا رجوع. صبر کن، عرض می کنم بر این چه عرض می کنم در بحث اصول شاید جناب عالیان تشریف داشتید، گفتیم فرقی نیست ما بین معلوم تاریخ و مجهول تاریخ، و آنی هم که گفتند، آنی هم که گفتند در معلوم تاریخ جاری نیست سیدنا، او به جهت این است که در زمان شکی ندارد، علم دارد مکلف. فرض بفرمایید قبل از این زمان نجس بود، بعد از این زمان هم پاک است، زمان شکی ندارد. اگر اصول را درست دقت کرده باشید، معلوم تاریخ آیه ای ندارد که استصحاب در او جاری نمی شود. این به جهت این است که معلوم تاریخ گفتن زمان شک ندارد، اگر صحیح بشود وضحش این است که زمان شک ندارد. اینجا زمان شک دارد. اون وقتی که آب طاهر، این اون وقتی که آب طاهر استعمال کردم یقینا نجس بود، اون زمان پاک بود، با آب طاهر صورتم را شستم یقینا پاک بود، و بعد از اون شک دارم که باقیست یا نه، هم زمان یقین دارد هم زمان شک. این یا الله، اون شخصی که با آب طاهر واقعی می شستم، شخص او وقتی که صورت را با آب طاهر واقعی شستم، قسم به سیجز قرآن این صورت پاک بود، احتمال می دم همان طهارت واقعی بماند. روی این از معارضه می کند، همین دیگر همون معارضه با همون استصحاب نجاست می کند، چی با استصحاب نجاست می کند، معارضه می کند، تساقط می کند، رجوع به اصالت طهاره می شود. هر وقت استصحاب این در حالتین متضادتین معارضه کردند، رجوع به اصل اصالت طهاره می شود. اصل حاکم می میرد چی استصحاب است، رجوع به اصل محکوم می شود یا اصول. گذشتیم. پس بدون جهت در ماننفی به دلیل نداریم که امام فرموده یا حریق ما و یتیمم، به جهت همین رعایت نجاست مستصحب است، بلکه ظاهرش این است که این معنا رحمتن للعباد است، تجویز تیمم. چون که اگر امام میفرمود این کار را بکن، اول با او وضو بگیر، دو نماز بخوان، بعد دوباره این اعضات را میگه بابا من این نماز را نمیخوانم، این خیلی سخت است، من از احتش نمیدم، این زور است. اون کسی که مثلا بله اهل علم است و این هاست، اون که حساب نکنید، شما نوع مردم را حساب بکنید. گفتیم شریعت اسلامیه در باب اجزاء تقلید سابقی گفتیم که سابقاً اگر مکلف تقلید صحیحی داشت و بر طبق تقلید صحیح سابق اعمال را اتیان کرده است، بعد از فوت او و به انگزار و مقلد رجوع می کند به مجتهد دیگری که بعض اون اعمال سابقی را باطل می داند مجتهد لایق. گفتیم تدارش لازم نیست، چون جگر بنا بوده باشد، این را از خود شاره فهمیده ایم، بنا بوده باشد بگوید این نمازهای 60 ساله را تا دوباره قضا کن، فرار از دین می کند. این مناسبت ندارد با اونی که شاره شریعت سمحی سهلا آورده است. یه دلیل دیگر هم که دلیل قطعی بود اضافه کردیم که صحیحه محمد بن مسلم از او پرسید چه خبری میرسد ما به او عمل میکنیم، بعد از شما بر از جدتون میرسد، بعد از شما خلاف او میرسد. امام فرمود ان الحدیث ینسخ کما ینسخ القرآن. گفتیم تعبیر به نسخ به جهت اجزاست، چون که این نسخ حقیقی نیست، اینا هم از شریعت خبر میدهند. چون که در موارد نسخ عمل سابقی قبل از نسخ چتیان کرده مجزیست، امام علیه السلام رحمتا میفرماید که این حدیث هم مثل نسخ میشود. بله اعمالی که سابقا بر طبق آن روایت عمل شده بود مجزی میشود، تفصیلش در باب اصول. رو این حساب است پس یه رقیقه ما و یه تیمم دلالت ندارد که شارع نجاست مستصحبه این را گفته است، چه نه نجاست مستصحبه درست است، نه هم نجاست متیقنه مانه است که الان خودش را نجس نسبت به نماز بعدی چند روز واجب نیست عاجز بکند از تطهیر صوب بدنش نسبت به او. اما حرف دومی درست دقت کنید، بله یاری که ما معناش این است که جایز است برای این چونها را بیندازد، فاقد الماء شد، یا هر یک ما انداخت فاقد الماء شد نماز تعبیم بخونم. ارشادی از تکالیف نفسی، یعنی نجد آقا داد نزن، داد نزن، منم داد سید را این یعریگه ما و یه تیمم معناش این است که میتواند تیمم بکند و اونها را بریزد تیمم کند. عرض میکنم چرا نیست؟ آخی یکی پاچ است، یکی پاچ است. اگر زراره بود، فقی بود، میگفت یا ابن رسول الله اگر من این زور وضو بگیرم وضوم صحیح است، شما جمام میکنید زدت چی میگفت؟ میگفت غلط بکن، اینجور نمیشود، اینجور میگو. بله توجه کردید این به حریقه ما احتمم ارشاد بر این است که بریز فاقد الماء شد تیمم بکن، این به جهت این است. و الا کسی وضو گرفت اینجور نماز خوان، نمازش صحیح است. اون وقت آقا دیگر وقت رضایه نکن، خواهش میکنن دیگر ما که مساعدت میکنیم دیگر شما هم با عرض میکنم شما به ما مساعدت کنید، توجه شما که با شما مساعدت کردیم. اما دلیل دومی چه فرمود؟ بله امر به اینجا صلات باید با صحب طاهر بوده باشد، صحبت را برای از نجس بشور برای صلاتی چه هست، این امر حکومت دارد، عجز می آورد در ناحیه وضو و منتقل می شود نوبت به تیمم. درست دقت کنید این را چه می گویم. این حرفها در اون تکلیف نفسی است که اگر تکلیف نفسی بیاد برای این که آب را صرف کن، این مطلب همین زور است. مثل این که شخصی آب کمی دارد میخواد وضو بگیرد، توجه کردید؟ همین که دم مسجد رسید که آب را بردارد و وضو بگیرد، آب کم است، توجه کردید؟ دید که بابا مسجد هم نجیز از اون بچه شاش کرد اونجا. اون بله وضو را ول می کند، امر به ازاله نجاست از مسجد، توجه کردید؟ واجب می کند صرف ما را در ازاله مسجد، مشلم میشه فاقد الماء، فاقد الماء تعبدی. بدون جهت نوبت به تیمم می رسد. این در عوامل نفسیه است. در ما نحنفی امر امر غیری است، امر غیری تابع امر نفسی است. اگر امر غیری، اولا امر غیری مولوی را منکری و میگوییم بر این که امر غیری نیست، اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا، امرش ارشادی است که وضو شرط صحت صلات است. امام هم میفرماید اغسل ثوبک من ابوال ما لا یؤکل، ارشاد بر این است که این بر طهارت ثوب، این نجس است و طهارت صبح شرط است. طبعا بخواهی شرط را حاصل کنی باید بشویی. این معنای ادله قیود و شروط چه خطاباتی دارند، این میگوید غسل صبح و طهارت صبح دخیل است در صلات. فقط اینقدر میگوید دخالت دارد در صلات، یعنی صلات اگر بخواهی موجود بشود باید این صحبت و بدنش پاک باشد. مفادش اینه. چیز دیگری متمکن از او باشی یا نباشی، چیز دیگری مدخلیت دارد یا ندارد، ناظری به اینها نیست. ناظری برای این است چی اغسل صحبه که اذا اصحاب الخمر یا اذا صلیت فعید صلات که، معناش این است که طهارت این صوبی که اصاب الخمر یا طهارت بدن، این شرط صحت صلات است، صلات بدون او نمی شود. این معناش اینه. امر غیری هم باشد تابع است، یعنی اگر امری به صلات بود باید این بوده باشد در اون صلات، توجه شدی؟ اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم، اونم میگوید وضوش، اون کسی که آب دارد وضو باید شرط صلاتش باید باشد. متمکن از آب است، توجه کردید؟ وضو بله شرط قید صلاتشه. اینها با هم تنافی ندارند. اون میگوید چه وضو برای متمکن، اون کسی چه وضو واجد الماء است وضو قید صلاتشه. این هم میگوید برای این که طهارت صبح قید صلاتشه. بدون جهت در صلات میگوییم هم طهارت صبح شرط است هم وضو شرط است. بدون جهت وقتی که نتوانستم من هر دوتا را موجود بکنم، نتوانستم وضو هم بگیرم صبح را هم تطهیر بکنم، نتوانستم، میدانم که امر به صلاتی که مقید به طهارت صبح و به وضو بود، اون امر ساقط شده است، چون که تشریف ملایطاق می شود. وقتی که این زور شد امر غیری دیگر حرفی ندارد. امر غیری می گفت که من در صلات مدخلیت دارم، یعنی هر وقت صلات مأمور به تو شد، توجه شدید، من مدخلیت دارم. الان اون صلات امرش نیست که هر دو مدخلیت دارند. علم داریم که شارع امر کرده است به صلات به مرتبت اخرى، که این دوتا هر دو باشند اون امر نیست، امر نفسی. اون صلات کدام صلات است نمیدانیم کدام یکیست. اون صلات توجه کردید، اون صلات ممکن است صلات مع الوضو باشد، چون متمکن از وضو است، القا بکند صوب را، طهارت صوب بدن را. منجنه صلات با تیمم باشد وضو را القا بکند. این صورت بل انزایی چه خطاب امر غیری یا خطاب قیود خطاب مستقل شد اطلاق دیگر ندارد. اونها میگفتن هر من مدخلیت دارم، اینم میگفت مدخلیت دارم، با هم در تنافی نداشتن، هر دو مدخلیت داشتن. اون امر نفسی ساقط شد. اینی چه الان میگویند توجه کردید، میگه من مدخلیت دارم، خوب اینم میگه وضو هم میگه من مدخلیت دارم، با هم تنافی ندارن. نمیگه واجب است آب را صرف بکنی تا عجز بیاورد، اون مال امر تکلیفی است. امر غیری لسانش غیر از امر نفسی است. امر نفسی این است که به من چه قادر شدی باید بیاوری، هر چه باد آباد، دنیا هم خراب بشه باید بیاوری، اون تعزیز می آورد. امر غیری او را نمیجد، امر غیری میگه من مدخلیت دارم، اونم میگه من مدخلیت دارم. یه تعارض عرضی میفتد ما بین ما، اون میگه وضو مدخلیت دارد، اینم میگه من مدخلیت دارم طهارت صوب، چون که هر کدام را من قادر هستم. بدون جهت اگر یکی لال بشود، مثل اینکه دلیلش اطماع بشود که لسان ندارد، مثل استقرار، اون میگه من مدخلیت دارم در این امر به صلاتی که ثانیان شده، این دومی لسان ندارد چون که اطلاق ندارد، خب او را اتیام میکنیم. اما اگر هر دو زبان دارن، هر دو لا، هیچ کدام لال نیستن، با هم دیگه تعارض میفته. بدون جهت رجوع میشود در این مورد یا به اصالت البراء از خصوصیت هر کدام، نتیجه تخییر میشود. اون کسی که در دورانم بین تخییر و تعیین گفته احتیاط باید بشود، اینجا جای احتیاط نیست. چرا؟ برای اینکه احتیاط در زم است، زم را نمیتواند، چون که هر دو احتمال تعیین دارد. این فقط احتیاطش این است که اول آب را صرف در تطهیر صوب بکند که یقینا دیگر فاقد الماس، بعد تیمم بکند که صاحب الوروه میگوید به احتیاطش را احتیاط توجه کردید استحبابی قرار میدهد. بدون جهت باب تزاحم تر ما بین اینجا واجب غیری با واجب نفسی دیگر تزاحم بکند، مثل ازاله نفسی در ما، اونجا مکلف فاقد الما میشود. ولیکن بخلاف در عوامر غیری در اونجاها این هر صحبت ها نیست. این را اگر یا حضرت عباس گفت، عرض می کنم بر این چی گفتم، این تعارض این نیست که نفی کند اون دیگری را. اونجاهایی رجوع می شود به مرجعات متعارضین که دوتا با هم دیگر تکلیف نفسی بگویند و در مانهنوی تعارضی ندارند، تزاحم است. تزاحم است اگر تکلیف نفسی باشد، چون که تکلیف غیری است تزاحم نمی‌افتد. منتها ما نمی‌دانیم چون امر نفسی چیست. این نمی‌گوید چه امر نفسی جدید رو چه رفته تعارض کند. این میگه در اون صلات اول که مشروع است باید وضو داشته باشد، اون صلاتی که مشروع است در او باید تطهیر صوب باشد، با هم تنافی نبود، هر دو معتبر بود. بعد علم پیدا کردیم که اگر مکلف قادری به زن نشد، اصل تکلیف صلاتی ساقط نیست، تکلیف دیگری در مقام ثبوت است. اون تکلیف دیگر چیست؟ دلیل میخواهد. اینها با هم دیگر توجه کردید تعارض عرضی پیدا می کنند، چون که اینها هر دوتا در شرطیت نمی مانند و می دانیم که شارع هر دوتا را الغا بکند، بگوید بر این که در صوب نجس نماز بخوام با حدث، نه تیمم بکن نه وضو، این احتمالش نیست. چون که این احتمالش نیست، امر مردد می شود ما بین سه تا احتمال: تخییر یا وضوع تعیینن یا تطهیر صوب تعیینن. براءت در آنها جاری می شود. اصالت تخییر چون جمعه براءت ندارد، موافق با توسعه است، تخییر می شود. بدون جهت در ما نهنفی هیچ است. اونی که در تعارض روایت اینجا چون واقعی را بیان می کنند، هر کدام موافق کتاب است باید او گرفته بشود. اینجاها آن صحبت نیست. نیست. جل اون اولی اونه. این گوش کن آقا دیگه. اینها جل اولی را تعیین میکنند. این میگه در جل اولی وضو هست، اونم میگه در جل اولی تطهیر صوب است، با هم تعارضی ندارن. جل دومی را ناظر نیستند. بدون جهت ما علم خارجی داریم، احتمال میدادیم. اگر شاره گفته است نه نمازی بخوام بدون با حدث با نجاست صبح، هیچ کدام شرطی نیست، همین زور اتیان میکردیم. من تا علم داریم چه شاره الغا نشرده، این زور نیست که هر دوتا را الغا بکند. اون وقت میگیم تعیینش کن. این خطابات معین او نیستند. بدون جهت بر مگر اینکه یکی لال بشود، مثل اون قدر متعقن که گفتیم اجماع بشود، دلیل لبی بشود. این مطلب اساسی است در بام اونجاهایی که قیود و شروط و اجزاء العمل مکلف متمکن با او نمی شود. این بله توجه کردید، رجوع به این معنا می شود. این که موافق کتاب بگیر، خبری که موافق اون در چیزی که هست نمیدونم خبر است، در ما نحنفی کتاب است و اون یکی روایت است، اینجا را نمیگیرد. و ثانیاً هر دو خبر میشد هم نمیگرفت. چرا؟ چون که اینها با هم دیگه تعارض ندارن. اون ایرا چورا بیان میگوین در او تعارض نیست. اون امر نفسی افتاده کاری با امر دومی ندارند. امر دومی اگر محتمل بود که بلا حدث بشه، مل حدث بشود، معنت زازت بشود، میگفتی منظور بخون. رو علمی بر این که کلیتاً ساقط نیست شروط، بدون جهت این حرف را گفتیم، گذشتیم معنا. بعد صاحب الوقت و قدس الله نفسه و شریف در این مسئله گفته باید رفع خبث بکند، بعد به صلاتش تیمم بکند، چون جو فرمود وضو بدل دارد. گفتیم بدل داشتن اینجا فایده ای ندارد. بعد میگوید کسی اعتنا نکرد، گفت من دلم اجازه نمیدهد با تیمم نماز بخونم. توجه کرد وضو گرفت. یا فرض کنید بر اینجه بله اگر جنب بود مثلا غسل شد. ایشان میفرماید وقتی که در ما نحنفی وضو گرفت، شخص مکلف ازاله خبث نکرد، وضو گرفت، اون وضو محکوم به بطلان است، باطل است اون وضو. یعنی اگر بخواهد نماز بخواند، نماز ساقط نمیشه، باز باید با بدن نجس نماز بخواند، چون که صلات علمی داریم ساقط نمیشود. یا باید با بدن نجس بخواند، یا با صوب نجس بخواند، یا با اوریانم بخواند، که در صوب نجس دو تا قول بود، سه تا قول بود، یکی این بود که اوریانا نماز بخواند مومیان رکوع و سجود، دیگری این بود که در صوب نجس نماز بخواند. اگر این زور هر کدام را بخواند باید تیمم دیگر بکند، وضوء قبلی باطل است. خب چرا وضوء قبلی باطل است؟ خب که خودش میفرماید که این معموری به تیمم بود، وضوء چی جفته است؟ وضوءش مشروع نیست. ولیکن اگر یادتون بوده باشد گفتیم حتی در اون مواردی که تیمم را شارع واجب می کند برای نماز، بله به جهت فرض کنید حرج یا به جهت ضرر غیر محرم واجب می کند، گفتیم بر اینکه در اون موارد وضو بگیرد وضو صحیح است. اینجا هم همین جور است. اگر گفتیم وظیفه صلات خواندن به تیمم است، خب اگر این وظیفه را مخالفت کرد، توجه کردید، صرف نکرد صوب را، آب را در تطهیر صوب صرف نکرد، شارع میتواند امر به وضو بکند. امر به وضو فی نفسی مستحب است، فی نفسی مستحب است. بدانید در جایی که دو تا تکلیف بوده باشد، یکی الزامی یکی مستحبی، جمع بینهما ممکن نیست. شارع واجب کرده است که با تیمم نماز بخواند، توجه کردید، و تطهیر صوبش را بکند، صوبش را پاک کند. از اون طرف هم وضو را مستحب کرده است که انسان هم به مستحب عمل بکند هم به واجب، چی نمیشود اینجا، چون دو تکلیف است تزاحم میشود. وضو استحباب، وضو چون نفسی است تزاحم میشود. ولیکن میگویند در تزاحم در احکام غیر الزامیه نیست، تزاحم جاری نیست. یعنی سرش میدونید یعنی چه؟ یعنی چون که حکم استحبابی خودش ترخیص در ترک داره، چاره گفته نه، میتوانی وضو را ترک بکنی، پس باید صلات را با صوب طاهر، با بدن طاهر، با تیمم اتیان کند، چون چاره ترخیص داده در این. و اما اگر معصیت شرد او را، مخالفت شرد، شاره از این استحباب رفیت نمی کند. چرا؟ چون با هم تنافی ندارد. که اگر او را مخالفت شردی، او را معصیت شردی، وضو مستحب است، بل اقلا وضو بجید. با همدیگه تنافی ندارند. اگر خاص او را اتیان بکند واجبش را، شارع اذن داده در ترک. اگر او را مخواد مخالفت بکند، خب امر داده ما ترخیص به ترک، امر ویز ولی طلب ما ترخیص به ترک، منافات ندارد. بدون جهت در تزاحم در احکام الزامیه است که دو تکلیف نفسی الزامی با هم دیگر تزاحم کنند. و اما یکی اگر مستحب بشد یا دو تا مستحب بشد، تنافی ندارد، هر کدام ترخیص در ترک دارد. خدا رحمت کند، خدا رحمت کند علمای سابق را. در معالم گفتن امر به شیء نهی از ضد خاصه نمی کند. اگر معالم را درست خوانده بودیم، شارع که امر کرده است به صلات معد تیمم فی صوب طاهر، وضو گرفتن ضد خاص این مأمور به هست، او واجب می شود، این منهی و نهی نمی شود. بدون جهت کسی او را ترک شرد یا اصول او را مخالفت شرد، شارع می تواند امر استحبابی بکند، محظوری ندارد. آقای من وقت را ضایع نکن، من بعد از درس خدمت شما هستم. بدون جهت در ما نهنی، من چقدر وقت دارم، من چقدر باید بگویم؟ اینها مطالب اساسی است، اینها فکر دوره، اینها برمی جردند. امر شده است به صلات مع تیمم مع تطهیر صوب و بدن، این امر وجوبی است، ولیکن امر استحبابی با وضو منافاتی ندارد. واجب را اتیان کرده، خب شارع ترخیص داده بود در ترکش، اتیان نشرده بودی، امر ترخیصی کرده است بر او، و منهی و نهی نمجه نمی شود، امر بشه نهی از ضد خاص نمی کند. بدون جد این چه می گویند ثمره این نزا در امر بشه نهی از ضد خاص می کند یا نه، ثمرش کجا ظاهر می شود در عبادتی که ضد مأمور به است؟ چه میگن اصول بابا چیه؟ اصول میخوانید؟ اصول چیه؟ ثمره ندارد. فکر همش ثمرش ثمره اصول است، تطبیقات اصولی است. بدون جهت کسی متضلع در اصول نبوده باشد، فکرش گیر است. بدون جهت در ما نهنوی تطبیقات، وقتی که تطبیق کرده میبینی که عجب فایده ای داشت. و بس حتی بحث مشتقی که میگوین، اینقدر بحث میکنن در فکر جاهایی میرسد که میگوین ثمره این نزاعش کجاست. روی حساب این را گذاشتیم، میرسیدیم به این مسئله که ایشان میفرماید صاحب الور و قدس الله نفسه شریف، انسان یه آبی دارد کافی به وضو هست، بدنش هم نجس است یا صوبش هم نجس است، ولیکن این آب را وضو بگیرد باید با بدن نجس نماز بخواند. وضو نگیرد بدنش را تطهیر کند باز باید با بدن نجس نماز بخواند. چرا؟ چون که نجاست بدن خیلی است، این آب فقط به تطهیر بعضش کافی است. بعضی بدن را در اصطلاح فقهی میگویند تقلیل النجاسه، امر دایر است که طهارت مائیه را از حدث اتیان کند یا تقلیل خبث بکند از صوبش یا بدنش، نمیتواند نجاسش را طوراً توجه کردید ظاهر بکند. اینجا صاحب القدس الله نفسه الشریف قلم است میرود، کجا میرود؟ فرموده است در این صورت استعمال ما در تطهیر خبث که از او را تطهیر کند یعنی تقلیل کند اشکال دارد، بلکه لایبعد، بلکه ظاهر این است که باید وضو بگیرد با بدن نجس یا صحاب نجس نماز بخواند. بعد ایشان قدس الله نفسه شریف میگوید که اگر هم بدنش نجس است، هم صحبش نجس است، هم خودش هم محدث است، یا آبی دارد یا باید وضو بگیرد یا بدن را تطهیر کند، تیمم بکند، با صحب نجس نماز بخواند یا عریانن نماز بخواند، یا صحب را تطهیر کند، تیمم بکند، با بدن نجس نماز بخواند. می فرماید بعض علما اینجور فرمودند، از بعض نقل می کند رضوان الله علیه، که این شخص باید با این صوب بدنش را تطهیر کند، با این ما بدنش را تطهیر کند و تیمم بکند، نمازش را بخواند، یا در صوب نجس یا صوب نجس را می اندازد عریانم می خواند. بناهن علا توجه کردید شلل قولین عدل قولین که در اون صوب نجس هست. می فرماید ولا یخلو ام وت، این که بعض علما فرمود خالی از وجه نیست. خب این وجه اخیری را بگویم، وجه اخیری عبارت از این است که امر دایر است ما بین تطهیر بدن و بین صوب. ما یقین داریم که شارع نمیگوید که بدنت پاک، بدنش نجس باشد صوبت را پاک کن، یا تطهیر بدن لازم است معینن یا مخیرن، بدون جد باید تطهیر بدن بکنند. اون وقت میماند صوب نجس، آب میماند که صوب نجس تطهیر کند یا فرض کنید وضو بگیره. گفتیم نه، تیمم بکند باید صوبش را تطهیر کند. این وجهشه و این هم میگه لا یخلو من وجهینه. و اما چرا اشکال پیدا میکند که در صورتی که بدنم خیلی نجسه یا باید بعضش را بشورم با تیمم نماز بخوانم یا وضو بگیرم با بدن نجس نماز بخوانم؟ یک مطلبی هست اینجا و اون مطلب توجه کردید صورت قاعده‌ای دارد. چه جوری که ظاهر خطابات نه وقتی که شارع از فعلی نهی کند بگوید بر این که ولی انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل شیطان فاجتنبوا حرمت علیکم المیتة، ظاهر خطابات نه چون که مولای ما مولای حکیم است، این حرام را که می کند رو مفسده می کند، رو ملاج می کند، ظاهر خطاب این است که اونی که یستگ علیه المیتة در اکل او مفسده است، مفسده بدون جهت این هلالی می شود، شرب الخمر این هلالی می شود، چون که هر قد از میته بخوری اکل میته است، اون مفسده دارد، گهرن حکم این هلالی می شه، چون که این هلالیت حکم به این هلالیت ملاک است. ملاک وقتی که در تمام وجودات طبیعی شد حکمم منحل می شه، هر کدام یه حرمت مستقله پیدا می کند. بدون جهت ظاهر خطابات نهی اینجور است که شی به تمام وجوداته مبغوض است، یعنی هر زود براش مبغوضیتی است، چون که ملاک در او مستقل است. این چه زور در احکام تکلیفی همین زور است، در نواحی وضعیه هم همین زور است. وقتی شارع میگوید لا تسلفی ما لا یکلم، معناش این است که هر چیزی که به او ما لا یکلم صدق جد، او مانیت صلات دارد. انسان در لباسش ده تا بله مثلا فرض کنید پشم گربه بوده باشد، هر کدام از اینها مانیت در صلات دارد. بدون جهت کسی که لباسش پنج زاش نجس است، لا تسلی بلی صوبی که اصحاب اهل خمر الا ان یغسله بشوری، معناش این است که هر کدام از اینها مانیت دارد. بدون جهت سابقا در بحث طهارت صوب و بدن در صلات، در بحث طهارت بحث کردیم که انسان اگر نتواند تمام نجاست را از بدنش ازاله کند، بعضش را بتواند، همین پیرمرد فتوا داد که تقلیل واجب است، باید اون مقداری را که میتواند تطهیر کند باید تطهیر کند. آقا دلیل ندارد، چون که دلیل ندارد عیب ندارد. دلیل من دلیلش را گفتم، شما مثل اینکه در خواب بودید. خطاب این هلالی است، هر کدام با اون جزء مالای کل صدق بکند مانیت دارد. دلیلش ظهور خطاب است، مثل ظهور خطابات احکام تکلیفیه. رو این حساب وقتی که هر کدامش مانیت دارد، خودش فرمود برای این جساب گن اگر مکلف متمکن بشود از تطهیر بعض صوب بل بدن واجب است. وقتی که این هلالی شد دیگر این فتوا نمی سازد که بلکه در این صورت باید وضو بگیرد. اینجا گفت تقلیل واجب. خب اگر تقلیل واجب است، باز امر دایر است ما بین تطهیر خبس در اون صوب در اون طرفش و ما بین وضو. اگر شما میفرمایید بر اینکه تطهیر خبث مقدم می شود چون که وضو بدل دارد، در ما نهنوی اون مقدار را باید تطهیر کند. این فتوای ایشان در ما نهنوی با فتوای ایشان در سابق که تقلیل نجاست فی صوب و بدن واجب است، با هم دیگر زور در نمیاد. ما چی گفتیم؟ حکم تخییر است، علل قاعده تخییر می شود، می تواند وضو بگیرد و می تواند اون بعض را تطهیر کند. مخیر ما بین الامرین است، احتیاطش این است که اول اون بعض را بشورد فاقد الماء بشه، بعد وضو بگیرد تیمم بکند. والله العالم.